چشمی هم بود که از بالا ما رو نگاه میکرد. و خب خود مثلا خدا بیامرزه آقای صابری، خودش اگر مشکلی برای من کاریکاتوریست پیش میمد ایشون میرفت دفاع میکرد. ولی الان وجود یه همچی شخصی واقعا خلعه، یعنی مثلا بچه هایی که گیر میفتن خودشون باید برن جواب پس بدن. حتی من بارها دیدم بچه ها حتی تو وسیله گذاشتن و آزاد شدن مشکل داشتن. ولی خب توی اون زمان خب ما مثلا این مشکلات رو نداشتیم و خب یه شخصی بود که از ما دفاع میکرد و ما یه کمی سوالمون راحت تر بود. الان خب من اگه یه همچی آدم بود شاید کاریکاتور رو همچنان فعال کار میکنم، ولی خب الان ترجیح میدم که برم دنیای تیزر رو از این تیزرهای شبکه ماهواره این هم لاغر کننده و چاق کننده و از این چیزها بسازیم که بی‌دردسر تر بشه.
کارهای کم خطر اصطلاحاً.
آره وادیای یه ذره کم خطر، درصد که زمان که یه هنرمند میاد توی کاریکاتور قدم میزنه، یعنی مثلا کاریکاتور رو به عنوان هنر اصلیش انتخاب میکنه، قطعا خیلی اون آدم فرق داره با یه آدمی که نقاشه یا مثلا مجسمه سازه، یه کمی دردش بیشتره و حرف بیشتری رو میخواد بزنه. خب این آدمی که میاد این انتخاب میکنه دوست داره اصلا حرفش رو بزنه، برای همین کاریکاتور رو انتخاب میکنه. من میتونستم از اول بشم نقاش یا مجسمه ساز، چرا اومدم تو وادی کاریکاتور؟ ولی خب شریعت ایجاب میکنه اون هم بحث چراغ قرمزی که گفتم دیگه، حالا آدم سعی میکنه پشت چراغ ترمز بزنه و خب ببینی چی میشه.
خانم پانتاو از نیا، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. امیدواریم که در ادامه کارتون موفق بشید و امکان کار در حوزه کاریکاتور هم کماکان برای شما فراهم باشه. سپاسگزارم. پانتاو از نیا بود، کاریکاتوریست از تهران. خب به لندن بریم. آقای هادی خورسندی با ماست. آقای خورسندی، صحبت‌های پانتاو رو شنیدید، خانم واعظ نیا رو اشاره کرد که من میتونستم نقاش بشم، میتونستم در حوزه‌های دیگه کار بکنم، ولی مسائلی ویژگی‌هایی در این کار هست که من رو به این کار جذب کرده. به نظر شما کاریکاتوریست، طنز پرداز کیه؟ چه ویژگی داره؟ مصلح اجتماعی، آسیب شناس؟ شما چه تعریفی دارید، شما که سالها توی حوزه طنز زندگی کردید؟
در حال حاضر که کاریکاتوریست وظیفه‌ش اینه که جون خودشو برداره و از مملکت خارج بشه یا کنج انزوای این کار بره، مثل خانم واعظ نیا. اما به هر حال این بوده و هستش که طنزنویس و کاریکاتوریست، حالا به اصطلاح وجدان بیدار جامعه است، میبینه و انگشت میذاره و نق میزنه به حالت نه تلخی، به حالت شیرین این کارو میکنه، به امید بهبودی، به امید بهروزی، نه با سوء نیت بلکه با نهایت حسن نیت این کارو میکنه طنزنویس. ولی چوبش هم میخوره، توی ایران چوب خوردن راحت، به دلیل اینکه هر کاری بکنید یه جاش به جا بر میخوره. شما کافیه بردارید توی یک جوک لطیفه ساده برسید یک بابایی با زد و بند به یک مقامی رسید، همین کافیه که فردا بگم به مقام معظم رهبری شما اهانت کردید. یا مثلا یک بچه سنگ مینداخت، یک بابایی که بینی بزرگی داشت آمد به مادر این بچه شکایت کرد که این بچه شما سنگ میندازه، سنگ میزنه به دماغ من. در مقابل بازخواست مادر بچه گفت بابا جون من تقصیر ندارم، من هر طرف سنگ میندازم میخوره به دماغ این، دماغ رذالت و جنایت و فجایع جمهوری اسلامی چنون بزرگه که یک کاریکاتوریست به هر طرف که سنگ بندازه بند کنه، یک طنزنویس به هر اشاره ظریفی که بکنه به یک جای جمهوری اسلامی به وضوح بر میخوره.
آقای خورسندی، اشاره کردش پانتها به اینکه برشک دوره بوده که کاریکاتوریست ها، طنزنویس ها کار میکردن، مثلا در گل‌آقا آقای کیومرث صابری بوده که از حقوق اینها دفاع میکرده. البته خب ایشون طبیعتا ارتباطای هم به دلیل سوابقش در قدرت داشته و سعی میکرده حفظ بکنه ادامه حیات اون نشریه رو تا زمانی که براش امکان داشت. شما که برشک دوره قبل از انقلاب رو تجربه کردید، کار با توفیق و بعدم حالا دوره بعد از انقلاب و خودتون اسقر آقا رو راه انداختید، بفهمید که فضای قبل از انقلاب چه ویژگی هایی داشت که امروز فکر میکنید نداره؟ یعنی تفاوت فضای حاکم بر کاریکاتوریست و طنزنویس چگونه بود؟
مثل همه چیزهای دیگه با امروز به کلی فرق داشت. اون وقایعی که امروز در جمهوری اسلامی اتفاق میفته برای کاریکاتوریست‌ها و طنزنویس‌ها حلقه ایست از زنجیر طویل اختناق و سانسور و برنتافتنی که رژیم داره در مقابل هر صدا و ندای مخالفی، به ویژه چون در اسلام کاریکاتور نبوده و آقایون آشنا نیست. من گمان میکنم که وقتی که آقای مصباحی هستی دلخور شد یا ایراد گرفت که گمان کردنی که آهنگ کوثر او رو به شکل تمساح کشیده، اگر که نیک آهنگ حالا او رو به شکل قناری هم میکشید، باز آقای مصباحی هستی از اینکه کاریکاتور شده، نه از این کاریکاتور میگه منو کاریکاتور کردن، فعلش کردنه و تو روزنامه انداختن، کاریکاتور کرده منو انداخته تو روزنامه. خب در زمان قدیم بینش بیشتری بود، شعور بیشتری بود. حالا اون کسی که وزیر فرهنگ بود، وزیر ارشاد بود، وزیر سانسور بود، تحصیل کرده بود، دانشکده رفته بود، دانش داشته، صدری به هر حال بیش از امروز حاکم بود. کما این که در مجموع آزادی در زمینهای مختلف بیشتر بود. طنزنویسا، من به عنوان اولین کسی که طنزنویسی رو روزانه در ایران آغاز کردم به این خط قرمزا برمیخوردم، منطقه خط قرمزامون مشخص بود. اینجا خط قرمزا نوسان داره خانم که فرمودن، اصلا تعریف خط در جمهوری اسلامی عوض شده، یعنی تن حکومتی که تعریف خط رو عوض کرده. خط یعنی فاصله بین دو نقطه، نقطه‌ای که نه عرض داره نه طول، و خط فقط عرض داره، طول داره. اینجا خانم بازنیا گفتن این خط قرمز پهن‌تر میشه، اصلا سطح میشه در سرزمینی که تعریف خط از بین رفته. شما واقعا نمیتونین تشخیص بدید که دارین تو خط قرمز را میرین یا اینجا که دارین را میرین فردا خط قرمز میاد میپوشونه با جای پای شما توش میمونه. در رژیم قبلی چنین نبود، تقریبا همه میدونستیم کجا واستادیم، کجا میتونیم بریم، کجا نمیریم. اینم بگم براتون رو برم، یعنی پاس بدم، و اون این هستش که قالچاخ کردن هم یکی از کارهایی که تو این رژیم میشه، یعنی یک زمانی ایجاب میکنه یک قالی اینجوری سر مثلا کارتون چشم بندان چاق بشه. خیلی چیزایی تونتر از این گاهی در مقطعهای دیگه ای میاد و رد میشه. چرا؟ که اون آقایی که قرار بوده قالچاق کنه یا مسافرت یا عروسی دخترش بوده یا سرش گرم بوده، یه جایی جامعه یعنی حکومت برای این جامعه لازم داره یه قالچاق کنه و گاهی قرعه فال مثلا به نام کارتونیست بعد اقبالی مثل هادی حیدر میفته.
خب صحبت از مصباح کردید، نیک آهنگ هم با ماست. نکته جالبی رو گفت، میشد که مصباح رو قناری کشید تمساح نکشید؟
من فکر کنم انجمن قناری‌ها اعتراض بزرگتری میکردن تا انجمن تمساح ساکن مقام، ولی خب آقای مصباحی از اون زمان که من کشتم، من تمساح کشتم، گذاشتم اسمش استاد تمساح. اون زمان حتی کتمان کردم، تو بازجویی هم کتمان کردم، زیر بارم نرفتم که نه این نه من تحت هیچ عنوانی منظورم آقای مصباح نبوده، ولی خب در باطن منظورم دقیقاً آقای مصباحی یزدی بود.
برای کسایی که ممکنه با این سابقه آشنا نباشن، بگو دقیقاً چه اتفاق افتاد که برای این کاریکاتور مشخص اومدن و تو رو گرفتن و جنجال‌های برشش شد علیه این کار.
داستان برمیگشت به کلیات اصلاحی قانون مطبوعات که در سال 78 داشت تصویب میشد. اون زمان خب چند تا طرح کشیده شد راجب این که مثلا این جماعت دارن چه بلایی سر جناح راست در مجلس دارن چه بلایی سر مطبوعات میارن. تا طرح تمساح من وقتی کشیدم زمانی بود که دیگه روزنامه سلام تعطیل شد و ماجرای 18 تیر پیش اومد، این طرح همینطور موند، یعنی کار مصرف نشده من داشتم، تا زمانی که آقای مصباح یزدی اومد و اعلام کرد که یک مسئول سیایه در ایران هست، یک چمدون پر از دلار داره و میخواد روزنامه نگارا رو علیه اسلام بخره. خب روزنامه نگارای زیادی اعتراض کردن، منم در حقیقت به عنوان این ماجرا دو تا طرح کشیدم که یک کارتون همین کارتون استاد تمساح بود که در حقیقت تمساح داره با دمش یک روزنامه‌نگار خفه میکنه و داره اظهار میکنه، داره اشک تمساح هم میریزه. منتها چون می‌خواستم بالاخره یک همخوانی داشته باشه، دیدم تمساح هم با مصباح میخونه همخانه و دیگه از اون تاریخ به آقای مصباح یزدی حتی تو قم هم میگن استاد تمساحی. دفعه من خودم به قم که رفتم خواستم ببینم مدرسه عالی امام خمینی کجاست، مدرسه کجاست، گفتم مدرسه استاد تمساح. میگم من اونجا واقعا ترسیدم که کار دیگه خیلی خرابه،
اینقدر نفوذ کرده. خب البته بخش از این کاریکاتور هم داریم با هم میبینیم، کارهایی که
تو کار جدیدتره.
آره این جدیدتره، ولی اون کار قبلی هم فکر می‌کنم داریم حتما که اشاره کردی، سیاه قلم اگه اشتباه نکنم.
سیاه سفید. بله.
نکته که دوست دارم اینجا بهش بپردازیم این که حالا بعد تو اون فاصله رو پر می‌کنیم، ولی وقتی که رفتی سراغ روحانیت، برای اینکه ابتدای برنامه اشاره کردیم که یکی از مواردی که انگوش گذاشتن که در کاریکاتور با به قول خودشون مقام معظم رهبری و مراجع تقلید، اینها رو سراغ اینها نرید.
بله.
به اینها اسای ادب نشه، توهین نشه، نمیدونم هر چیزی که میشه تصور کرد. وقتی رفتی علم به این داشتی که نقطه‌ای رو داری انگوش می‌ذاری که ممکنه جنجال برانگیز باشه؟ چون بعداً به هر شکلی این تم بازی با روحانیت تو کار تو شکل دیگه پیدا می‌کنه.
خب اون زمانی که در ایران بودم می‌دونستم که نمیشه روحانیون رو کشید. خود مرحوم کیومرث صابری تأکید کرده بود که با عمامه شوخی نکنید. این رو خودش هم میدونم که از آقای خامنه‌ای سوال کرده بود، گفته بود ما کاریکاتور روحانیت رو بیاریم، آقای خامنه‌ای منعش کرده بود. یعنی این رو من میدونستم. اما وقتی کارتون تمساح میکشتم، خب بهانه کافی رو داشتم که بالاخره تمساح کشیدم، روحانی نکشیدم. اما اونا گفتن شما اهانت کردید به یک روحانی. و حتی خواستم بگن که آقای مصباح یزدی مرجع تقلید که اون زمان مرجع تقلید محسوب نمیشد، حالا ظاهرا تازگی انجمن تمساح ایشون رو مرجع تقلید میدونن، اون دیگه دست من نیست. همون کارتون کذا کذا که اگه این نبود من احتمال اینجا خدمت شما نبودم. آقای مصباح یزدی خب طبیعتاً بعد از اون گفتن مرجع، اون موقع مرجع نبود. اما من همیشه برام سوال بود که حتی در رسانه‌های خارج از کشور هم همیشه سوال بود که چرا شما که الان آزاد هستید چرا کارتون مراجع رو نمی‌کشید؟ که من دقیقاً دیدم چون یه منعی وجود داره در اصل بعضی از رسانه‌های خارج از کشور، سوال کردم از چند تا از مراجع که کشیدن کارتون و کاریکاتور مراجع چه ایرادی داره از نظر شما. آقای منتظری به من جواب داد در سال 88 در مرداد ماه، یعنی یک دو ماه بعد از 22 خرداد، و ایشون گفتن که کشیدن کاریکاتور مراجع اگر اهانت آمیز نباشه هیچ ایرادی نداره. خب ما به تفسیر خودمون اصلا قصدمون اهانت نیست، انتقاد اهانت نیست. ممکنه این همون
پاسخ
آقای منتظری است که خیلی به عنوان فتوا در نظرش میگیرن. خب من که مقلد هیچ کسی نیستم، پس عملا نظر من فتوا نیست، ولی خب نظر کارشناسی ایشون رو به عنوان فقیه پرسیدم.
اشاره کردی ایشون توهین و تحقیر، توی اون کاریکاتورها شما قصد تحقیر و توهین که نداشتی داشتی؟
نه نه، عملا انتقادی که ما میکنیم، ببینید وقتی که در کارتون و کاریکاتور شما وارد فاز حذف میشید، عملا دیگه ضربه ناکارکننده رو وارد کردید. در طنز نه، اما خب باز تفسیر بردار هست. یکی هست که ممکنه هر نوع طرح و تفسیری طرح و کارتون و طنزی رو اهانت بدونه، از نظر یکی ممکنه تا هزل هم اهانت محسوب نشه، که حالا استاد خورسندی خیلی بهتر راجع به طریقت هم انواع شوخ طبعی میتونن اینجا صحبت کنن. من کارشناس طنز نیستم، ولی به هر شکل خیلی ممکن اون اهانت فرض کنن. در مورد همین طرح اخیر روزنامه مغرب هم که اگر دقت بکنیم به کار، به نظر من نه تنها هیچ اهانتی درش وجود نداره، بلکه اصلا آقای احمدی نژاد خیلی خوشگل کشیده. یعنی اصلا کاریکاتور کشیده.
به نظر من
شما نمیتونید به کاریکاتور بوتاکس بزنید انقدر خوشگلش بکنید. یعنی آقای احمدی نژاد اونقدر خوشگل کشیده این طرح که به نظر من
خود شعف ایشون ظاهرا تو این تصویر.
به جز اون به نظر من انجمن کارتونیست‌ها و کاریکاتوریست‌ها به کاریکاتوریست تنبیه کنه که چرا انقدر خوب کشیده ایشونو. این به نظر من مشکل بزرگه و حالا دوستان کارشناس بهتر
بزنید. از آقای مصباح دور نشیم و بعد برمیگردیم به کاری که در مورد رهبر جمهوری اسلامی کشیدی. آخرین کاری که یکی از در واقع آخرین کارهایی که داری این حرفیه که اخیراً آقای مصباح زده که وطن پرستی کار حیوانی است.
بله.
توی این کاریکاتور باز دوباره مصباح رو داریم، ولی مصباح این بار یک ترکیب جدید، یعنی یک هویت تازه‌ای پیدا کرده در کارهای تو.
گاهی وقت من در واقع تمساح رو میکشم دیگه، مصباح رو نمیکشم. چون به نظرم
حرفو میزنه،
به نظرم شأن تمساحش بالاتر از شأن قبلیشه. آره اون داره در حقیقت آقای مصباح گفت دقیقاً وطن پرستی رو میگه که برای حیوانات هستن که از محدودای خودشون مراقبت میکنن. خب مثلا این خیلی حرف عجیب غریبیه، یعنی این همه آدم رفته برای کشورش جان خودش از دست داده برای اینکه از مرزش دفاع بکنه، در حقیقت اهانت به اونهاست. یعنی من فقط اهانت رو اومدم یه خورده چیز کردم که در حقیقت ایران داره بهش میگه، یعنی حالا مثلا تو آدمی داری این حرفو میزنی. حالا به هر صورت
نقشه ایران هم هست و دیدن خب تاثیر. خب به پاریس بریم، مانا نیستانی با ماست. مانا، بحثای متعددی مطرح شد، اگر در مورد این ماجرا اتفاقی که بر سر مغرب و بعد در مورد شرق و خب بخشی که طیفی از همکارای شما هم هستن افتاده، اگه مطلبی داری برای درک بهتر مخاطب توضیح بدی. من دوست دارم در واقع این رو تو این زمینه ببینیم که اساساً به نظر تو کاریکاتوریست نقشش در جامعه چی؟ آیا واقعا باید این گونه بهش نگاه کرد که اشتباهات شد؟ آقای خورسندی هم گفتن وجدان بیدار جامعه، یا کاریکاتوریست میتونه مثل هر فرد دیگه دنبال کارش باشه، از کارش لذت ببره، برای خودش لزوماً مسئولیت اجتماعی یا فرهنگی سیاسی خاصی قائل نباشه؟
اول از همه سلام عرض میکنم و بعد درباره سوالی که پرسیدید باید بگم که ترجیح میدم که نظر خودم رو بگم یا چیزی که خودم دارم اعمال میکنم و انجام میدم، نه چیزی، یعنی چیزی حکم نکنم، حکم کلی ندم که کاریکاتوریست باید چنین باشه یا چنان باشه. من شخصا هیچ وقت نمیگم که کاریکاتوریست حتما باید وجدان اجتماع باشه، شاید چنین کارکردی هم داشته باشه. به اعتقاد من یک کارتونیست اولین کاری که باید انجام بده اینه که لااقل این کاری که خودم انجام میدم، سعی میکنم که به اون چیزی که باور دارم واقعا عمل بکنم. نمیگم که بیطرف، کاملا بیطرف هستم و باید بیطرف باشم، چون تعریف بیطرفی هم به نظر من یه مقدار سخت هست. به هر حال ما قضاوتمون راجع به اتفاقات داریم. خیلی از مخاطبین گاهی فکر میکنن یا از من میخوان یا اینجور میگن که تو اگر بیطرف هستی بنابراین اونجور که ما فکر میکنیم باید اون رو هم مصور بکنی، در حالی که من همچین اعتقادی ندارم. یعنی من تعریف بیطرفی رو چنین چیزی نمیدونم. به نظر من کارتونیست هم یک آدمی است، قضاوت خودش رو نسبت به جریانات داره و باید به اون باور و قضاوت خودش در حقیقت عمل بکنه و قلم بزنه و امیدوار باشه که تعدادی رو هم همراه بکنه و همراهش باشن. یعنی من فکر میکنم بهترین شکل این هستش که کارتونیست‌ها با گرایش‌های مختلف، با قضاوت‌های مختلف فضای کار داشته باشن، کنار هم قرار بگیرن. هر کدوم از اینها به هر حال خواه‌ناخواه بخشی از افکار عمومی رو در حقیقت منعکس خواهند کرد و این افکار کنار هم دیگه قرار میگیره در یک فضای سالم. یعنی این نیستش که فقط مثلا من یا نیکوهنگ کوسر یا یک نفر دیگه فضای کار داشته باشیم و کار بکنیم و وظیفه‌مون این باشه که تمام طیف‌ها رو پوشش بدیم، تمام طیف‌های فکری رو از هر طرف قلم بزنیم. اصلا به نظر من یک جور خیانت کردن به باوری که خودت داری. به نظر من باید نیکوهنگ کوسر وجود داشته باشه، کار بکنه در فضای سالم. من باید کار خودم رو بکنم از دید خودم. حتی اون کاریکاتوریست روزنامه کیهان هم باید دید خودش رو ارائه بده، کار خودش رو بکنه با فضای آزاد، مازیار بیژنی مثلا، بدون هیچ مشکلی. و البته باید یه قانونی وجود داشته باشه، یک دادگاهی وجود داشته باشه که مثلا یک خط قرمز مشخصی در این حدود داشته باشه که اگر به کسی دروغ بسته شد رسیدگی بکنه تحت اون ماده قانونی. به نظر من بهترین حالت ممکنش هست. چیزی که در قضایای اخیر نه در مورد شرق رعایت شد، نه در مورد مغرب رعایت شد، نه در مورد خود کیهان کاریکاتور، وقتی که اتفاق کیهان کاریکاتور افتاد، خیلی ها متاسفانه یا قلبن یا زبانن یا به هر حال ابراز شادی کردن به خاطر اینکه احساس میکردن که یک نشریه از سمت کیهان در حقیقت بسته شده، بنابراین یر به یر شدن، در حقیقت تلافی شرق در اومد، در حالی که من خیلی خیلی ناراحت شدم برای اینکه احساس کردم که قربانی نهایی کارتونیست و کاریکاتوریست هست و آزاد بیان در ایران هستش. برای اینکه احساس کردم که خیلی برای کسی مثل شریعت مداری فرق نداره که آیا کیهان کاریکاتور وجود داشته باشه یا نداشته باشه. اون ترجیح میده که اصل ثابتش که همون سانسور و سرکوب هست حفظ بشه، حتی به قیمت قربانی کردن کیهان کاریکاتور. من دوست ندارم که مثل دوست همکار داخل ایرانم مسعود شجاعی فرافکنی بکنم این قضیه رو و برای اینکه اوضاع فعلی رو، این بحران و وضعیتی که کاریکاتور مطبوعاتی ایران دچارش هست، توجیه بکنم وضعیتش رو، تقصیر بندازم گردن کسانی که قبلا کاریکاتور کشیدن و دچار مشکل شده و بگم که همش اونا و اونا نیستن. من دوست دارم که کیهان کاریکاتور ادامه فعالیت بده.
یعنی اعتقاد نداری که در دوره
باشه؟
اعتقاد نداری ما در دوره کاریکاتوریستا در ایران تندروی کردن، وارد حوزه ای از برشک فعالیت سیاسی شدن که شاید به شکلی میشه گفتش که با اون واقعیت های موجود خیلی فاصله داشت؟ اون چیزی هم که طبیعتا خود اشاره کردی شجاعی در واقع روش انگشت میگذاره.
ببینید در اون مقطع زمانی اگر منظور دوره اصلاحات باشه و احتمالاً من فکر کنم منظورش داره نیکوهنگ کوسار مشخصا میگه، چون کسی دیگه به اون تندی کار نمیکرد اون زمان، احتمالاً داره نیکوهنگو میگه و خود نیکوهنگ باید جوابش رو بده شخصا. به نظرم گفتگوی دیالوگی به این دو نفر هستش، ولی به نظر من فقط کاریکاتور نبودش، فضایی بود که بعد از مدت‌ها بسته بودن، بعد از مدت‌ها در حقیقت خفقان مطلق ناگهان مقداری باز شده بود و همه داشتن که به نوعی در وادی‌های مختلف در فضای مختلف مطبوعات تست می‌کردن خطوط قرمز رو، خیلی چیزا رو از آفساید در می‌آوردن و تبدیلش می‌کردن به موضوعات روز، مسائلی قبلا نمی‌شد بهش اشاره کرد. من دورانی رو خاطر میارم که قبل از در واقع همین دوران اصلاحات در یه نشریه کار می‌کردم و کوچکتر خیلی ساده‌ترین کارها رو به راحتی سردبیر خط می‌کشید و منتشر نمی‌کرد و می‌گفت شاید همیشه که می‌رسالیم وزگیر ارشاد نخواهد بود. چنین چیزی میگه، ما از این فضا وارد دوره اصلاحات شدیم، طبعا میخواستیم از این فضا استفاده بکنیم و من معتقدم که تندروانه ترین کارهایی که کشیده شد حتی توسط نیکوهنگ اگر مقایسه بکنیم با کارتون مطبوعاتی حرفه‌ای دنیا لطیف ترین هاشون با اونها مقایسه بکنید واقعا تندروانه محسوب نمیشن. یعنی این چنین اونها استفاده میکنن از کاریکاتور مطبوعاتی. اگر نیکوهنگ یه تمساح کشید که نوشت استاد تمساح، شاید در اون شرایط به نظر مقداری تندروی میامد، قابل اغماز بود. ما سه تا کارتونیست فرانسوی داریم که اصلا کتابی دارن منتشر کرده اند به اسم حیواناتی که بر ما در حقیقت حکمرانی میکنن و تمام سیاستمداران معروف رو تبدیل به حیوانات مختلف کردن.
خب صحبت از این کاریکاتوریست‌های فرنگی کردی،
فضایی میده.
ما اگه بشه اینو خیلی کوتاه به ما توضیح بده که بتونیم بحث دنبال بکنیم به سرعت، چقدر این کاریکاتوریست‌هایی که در مورد پیامبر اسلام ارشد کشیده فکر می‌کنی که اینها تأثیر داشت و فضا رو تنگ کرده در داخل؟
ببینید اون جریانات به نظر من بیشترین چیزی که باعث شد که وضعیت کاریکاتور در داخل ایران کلاً خراب بکنه در مورد اون جریانات، کاری ندارم که آیا اونا حق داشتن چه این کاری بکنن، این رو بکشن یا نکشن و بحث رو به اون بادی نمیبرم، ولی میخوام توجه شما رو به مانورهای سیاسی جلب بکنم که سیاستمداران کشورهای مثل ایران در قبال اون قضیه در پیش گرفتن، چه بزرگ نمایی هایی که کردن، استفاده های سیاسی که از اون قضیه کردن و همچنان هر قضیه‌ای که فکر کنن بتونه احساسات عمومی رو جریحه دار بکنه یا در حقیقت به نفع خودشون تحریک بکنه همچنان استفاده رو انجام میدن. اون باعث شد، یعنی تلاش خیلی خیلی زیادی در حقیقت به خرج داده شد تا واژه در حقیقت توهین مترادف با کاریکاتور قرار بگیره و اون اتفاقی بیفته که آقای خرسندی خیلی خوب اشاره کردن، یعنی این ذهنیت در عامه مردم تقویت بشه که اساساً کارتون شدن، موضوع کارتون و کاریکاتور قرار گرفتن یعنی توهین، یعنی که تو داری مورد توهین قرار میگیری. این بود که خیلی به نظر من وضعیت بحرانی کرد و بد کرد. من الان فقط مشکل رو حکومت ایران و رژیم ایران نمیدونم، بلکه بخش از افکار عمومی و بخشی از مردم ما میدونم نگاهشون نسبت به کارتون و کاریکاتور، برای اینکه اونا احساس میکنن که هر موضوعی اگر در حقیقت در خدمت کارتون و کاریکاتور قرار بگیره، هر چیزی کارتون و کاریکاتور بشه، فارغ از اینکه آیا این طنز فخیمی هست، حجب هست، هزل هست، اصلا توهین هست، اساسا اونا توهین میدونن چون صرفا به خاطر اینکه کاریکاتور شده.
بسیار خوب. آقای خرسندی، دو تا نکته به نظرم مهم است اگه بشه توضیح بده، که اینکه اساسا چرا طنز خطره اگر همچین بشه تعبیری رو ازش داشت، برای اینکه خب شما که وقتی خارج از کشور فعالیت میکردید بعدن گزارش منتشر شد که به دنبال حذف فیزیکی خود شما بودن.
بله، به هر حال جمهوری اسلامی نه تنها به کارتونیست های طنزنویس های داخل بلکه به اونهایی که در خارجن، حتی به خارجی هایی که در خارجن، مثلا جودی کارل یک کمدین آلمانی بود که فتوا دادن علیهش و انستیتو گوته رو بستن به خاطر طنزی که او در یک شو کمدی خودش در آلمان برگزار کرده بود. یک کارتونیست سوئیسی آلمانی به اسم هورتز البته کارتونی داره که آقای خمینی سواره، بله، این ماشین خیلی سریع و تندرو هستن و مخصوصا اینجا طنز رو، ساتایر یا ساتیر رو به فرانسه گرفته که سوار دوچرخه است و اینجا هم همینطور باز آقای خمینی هستن که دارند با یک طنزنویسی با قیچی روبرو میشن. سال قبلی شما رو من این جواب رو بدم که رژیم قبلی اقلا به یک آزادی هایی اگر داشت و نداشت حداقل سوژه ها رو از کارتونیست ها نمی گرفت، از طنزنویس ها نمی گرفت. در این رژیم اتفاقاتی می افته که کار یک کارتونیست مثلا کار مانانستانیه که بکشه که یک از این آقایان امام به سر ایستادن و آقای خمینی دستش گذاشته روی نرده ای و اینها دونه دونه واسه نوبت بگیرن که بوس کنن. در جمهوری اسلامی این فیلمش اصلا رو یوتیوب هست که آقای خاتمی و چند تا دیگه از آقایون نشستن و آقای خمینی هم دست. خب این صحنه کاریکاتور رو اینها جان بخشیدن، اینها زندهش کردن. اینجاست که کارتونیست واقعا علاف میشه که چه گیر افتادیم، چه رژیمیه که نمیذاره ما کارتون رو بکشیم. الان صفحه میان، الان آقای میرحسین بوسیده رفتون بالا با آقای خامنه ای، اون دوتا قبلا در خلوت هر دو دست رو بوسیدن رفتن بالا و این آقایون هستن. الان آقای خاتمی هم تشریف میارن و اینا ایشون هم حضرت حجت الاسلام. به هر حال میخوام بگم که
یعنی در واقع اعتقاد اینه که مناسبات قدرت در درونش روحانیت اساساً شما رو به عنوان یک طنزپرداز، به عنوان یک کاریکاتوریست به این سمت میبره که از اینها بتونید ایده بگیرید و راه دیگه‌ای ندارید. فکر میکنید که اینها به شما این
نه، من میگم که اینها ایده ها رو از کارتونیستا میگیرن خودشون اجرا میکنن، ولی طنز در جریان هست. مثلا وقتی که آقای مشایی میاد میگوید که من وامیستم و مبارزه میکنم و سکته هم نمی کنم، اهل سکته هم نیستم، در واقع او هم داره یک طنزی به کار میبره در مقابل رژیم جنایتکاری که گاهی مامورای شکنجه و مامورای زندان خودش رو هم مثل سعید امامی یا فردا آقای مشایی رو ممکنه به سکته به واجبی خوری وادار کنن. میخوام بگم که حتی آقای مشایی هم غافل نیست که این طنز رو به کار ببره در مقابل رژیمی که حد و مرزی نداره مقابلش با هر نفسی که برمیاد اگر لازم نبینه. اما همونطور که تو صحبت مانا هم بود، قالچاق کردن گاهی باعث میشه که مثلا راجع به کاریکاتور پیامبر اسلام یا چیزایی که در خارج اتفاق میفته اینها ناگهان در ایران به مناسبت که سرپوش در کار دیگه میخوان بذارند، زهر چش میخوان بگیرن، کارتونیستا رو مرعوب کنن. ولی من با تعبیر شما آقای رخامپور که به هر حال کارتونیستی تون روی کرده باشه به شکلی در این شرایطی موافق نیستم.
قطعا من پرسش کردم، البته این چیز نبود، اظهار نظر نبود، یک سوال بود. ولی نکته‌ای که من دوست دارم بپرسم آقای خرسندی اینه که کاریکاتور در نگاه من، چون این بحثی که مطرح میکنید که حکومت چه واکنشی نشون میده، چقدر حاکی از درک درست این مقامات هست؟ یعنی کاریکاتور بحثی مطرح است که به فرهنگ مکتوب ما، به فرهنگ شفاهی بیشتر نزدیک، ما از لحاظ بصری شاید هنوز به اون توسعه یافتگی کافی نرسیدیم. یه بخشی از این آیا فکر میکنین حاکی از این هست که حاکمیت هم درک درستی از مفاهیم تصویری نداره؟
نه، اتفاقا من فکر میکنم که داره و بعضی وقتا به همین دلیل که بگه ما فهمیدیم مفهوم این کاریکاتور رو قالچاق میکنن. در مورد کاریکاتور مثلا حضرت یوسف که حالا نمیدونم حضرت یوسف به کدوم یکی از آقایون وکالت داده که هر جا کاریکاتوری از من دیدید شما میتوانید که ببندید در اون نشریه رو، توهین نیست. اصلا تعریفی که راجع به همین کاریکاتور سوال و این هستش که نه افترا هست، نه توهین هست، نه نمیدونم اسرای ادب هست، نه اصلا این حضرت یوسف هست. یعنی به گمان من
اسمش رو گذاشته بودن زلیخا فشن. بله،
برای اون مؤمن یا اون معتقد مسلمونی که حضرت یوسفش اینجا میبینه یا امام نقیشو توی ترانه شاهین نجفی میبینه و اون رو همون نقی خودش میدونه، این مؤمن و معتقد یه جای کارش ایراد داره، وگرنه باید بفهمه که چنه مثلا پیغمبری که او انقدر بهش اعتقاد داره بالاتر از اینه که این هر شکلی کاریکاتوریست دانمارکی کشیده او باشه، یعنی که شاهین نجفی میگه اون امام نقی باشه، یا این زلیخا فشنی که یه بابایون وسط واسطه.